بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح مطهر امام، شهدای ولد آقا به اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا میکنیم. قبل از هر چیز، فرا رسیدن این اعیاد شریفه، میلاد مسئول سید الشهدا صلوات الله علیه و برادرشون حضرت ابوالفضل، و همچنین میلاد حضرت سجاد صلوات الله علیه اجمعین، به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح را فدا و همه دوستداران اهل بیت تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدواریم خدای متعال به برکت این بزرگواران همه ما را مشمول لطف و عنایت خاص خودش قرار بده. در جلسات قبلی قبل از تعطیلی دعای مکارم الاخلاق را میخوندیم و در حدی که خدای متعال توفیق میداد یه توضیحاتی عرض میکردیم. رسیدیم به این قسمت ها. اللهم الى مغفرتك وفدت و الى عفوك قصدت و الى تجاوزك اشتقت و بفضلك وثقت و ليس عندي ما يوجب لي مغفرتك ولا في عملي ما استحق به عفوك و ما لي بعد ان حكمت على نفسي الا فضلك فصل على محمد و آله. تا عبارت های بعدی یه ترجمه تحت لفظی برای بعضی نوجوان های عرض بکنم. از خدای متعال به خدای متعال عرض میکند که پروردگار، من به عرصه مغفرت تو وارد شدم، قدم نهادم، مقصود خودم را عفو تو قرار دادم و به گذشت تو اشتیاق دارم و به فضل تو امیدوارم، اعتماد دارم. اما من چیزی که موجب مغفرت بشود در خودم سراغ ندارم و نه در رفتارم چیزی که من را مستحق عفو بکند. و بعد از اینکه خودم را محکوم کردم به این صورت، چیزی برای من نمیماند مگر تفضل تو. فصل علی محمد و آله و تفضل علی. بعدش هم جمله دیگری است، عبارت دیگری است، اونها هم جملات مشابه هم داریم. اللهم و انتقنی بالهدى و الهمن التقوى ووفقني للتي هي أزكى واستعملني بما هو أرضى. اللهم اسلك بي الطريقة المثلى واجعلني على ملتك أموت وأحيا. به طور کلی میشه گفت این دو بخش، این دو پاراگراف به اصطلاح، دو تا محور داره که با عبارات مختلف قریب به هم و گاهی مصادیق از یک حقیقت رو بیان کرد. یکی نظر به گذشته داره که من در زندگی گذشتم مرتکب کارهای زشتی شدم که اونها استحقاق عذاب پیدا کردم، اما میخوام که من را ببخشی و آثار اونها را محو کنی، از من گذشت کنی و من را بیامرز. قسمت دومش مربوط به بعد از این است. تا به حال این گناه را کرده، درخواست میکنم گذشته ها را ببخش. بعد هم از تو تقاضا میکنم که من را موفق بدار برای بهترین کارها. مصادیقش را ذکر کرده. در مقام سخن گفتن بهترین سخنان را که شامل هدایت دیگران باشه بر زبان میاره. در رفتارم تقوا را رعایت کنم و چند جمله دیگه. این دو محور در دعاها و مناجات ها مکررن به صورت های مختلف ذکر شده. شاید در آینده هم بخش های آینده همین دعا هم باز همین مضامین به صورت های دیگری ذکر شده باشه. اون چه احتیاج داره که یک توضیحی در بارش داده بشه و برای امثال خودم عرض کنم، این جمله عجیبی است که لیس عندی ما یوجب لی مغفرتک ولا فی ما عملی ما استحق بی عفوک. من دارم تقاضای مغفرت و عفو از تو می کنم، اما چیزی که من را مستوجب این مغفرت کند در خودم نمی آید، ندارم چیزی. اشتیاق به عفو تو دارم، اما چیزی که من را مستحق عفو کند در خودم نمی آید. پس به این وسیله خودم درباره خودم علیه خودم حکم صادر می کنم که من استحقاق مغفرت و عفو ندارم. بعد از اینکه این حکم صادر کردم که من هیچ استحقاقی ندارم، تنها یه چیز برای من می مونه، با اینه که تو فضل و کرم داری، یعنی بیش از اون چه ما استحقاق داریم به ما لطف می کنی. من به همون امیدوارم، بلا چیزی که من را مستحق مغفرت کنه در خودم سراغ ندارم. اولا یعنی چی که من چیزی ندارم که مستحق مغفرت بشن؟ بالاخره مؤمن نماز خونده، روزه گرفته، عبادت های انجام داده، معمولا این دعاها و مراجعات ها را افراد کافر که نمی کنند، اگه فاسق هم باشن ایمانی دارن به خدا دارن دعا می کنن. اینکه من هیچ چیزی ندارم که من را مستحق مغفرت کند، این یعنی چی؟ برای ما ها، ما کسانی که در محیط دینی پرورش پیدا کردیم، از طفولیت با این مفاهیم آشنا بودیم، شاید سوالش هم مطرح نمیشه. می دونیم این فرهنگ ماست، این فضای ماست، این اعتقادات دینی ماست که آدم از خودش هیچ استحقاقی نداره. ولی به هر حال زمانی است که روشنترین عقاید مورد تجاوز شیاطین قرار می گیرد. و اون زمانی که قسم شیطان به صورت کامل تری تحقق پیدا می کرده که فوعزت که لاغوینهم اجمعین، شاید هیچ زمانی مثل این زمان شرایط فراهم نبود. دیگه همه شما می دونید احتیاجی به توضیح نداره. البته در کنارش زمینه های رشد و معرفت و ترقی هم وجود داره که در هیچ زمانی این وسائل هم به این وسعت و به این خوبی وجود نداشت. ولی خب مقام مناجات هست و برای این که آدم جبران گناهان بشه، آمرزش گناهان بشه، بیشتر توجه به این است که حالی در آدم پیدا بشه، رفتاری که باعث میشه خدا او را مورد لطف و رحمت و فضل خودش قرار. خب اون کسانی که اصلا اعتقادی به خدا و دین و اینها ندارن که نشسته پاکن، با اونا بحثی ندارن. کسی که این حرفا رو میزنه کسی است که اعتقاد به خدا داره، داره با خدا صحبت میکنه. مضمونش هم اینه که اعتماد من به لطف و کرم توست. ولی شیاطین همین انسانها را مورد هجمه فکری و وسوسه های اعتقادی قرار میده. بعضی از این شبهاتی که در این زمینه مطرح میشه، گوشه و کنار گفته میشه، گاهی در بعضی از رسانه های شیاطین پخش میشه، گاهی در بعضی نوشته ها و متاسفانه گاهی در بعضی از سخنرانی ها در جاهایی که هیچ توقعش نیست، از کسانی که آدم ضدش رو توقع داره گاهی از این حرفا مطرح میشه، و طبعا در نوجوان ها و کسانی که هنوز عقایدشون استحکام پیدا نکرده آثار سوی میگذن. یکی از شبهایی که مطرح میشه اینه که اینکه شما درخواست آمرزش از خدا میکنید، میگید خدا به فضل شما را بیامرزه، از گناهانتون صرف نظر کنه، شما را به بهشت ببره، آیا اینها خدا هم خودش میخواد این کارا را یا نمیخواد؟ قبل از اینکه شما درخواست بکنید آیا خدا دوست داره بندگانش رو ببره بهش؟ فضل و کرمش شامل بندگان میشه یا نمیشه؟ اگه میشه خب شما چه دعایی بکنید چه نکنید او فضل و کرمش شامل میشه. برای چی دعا میکنید؟ اگه نمیشه پس شما دارید چیزی را درخواست میکنید که خدا دوست نداره، نمیخواد. چطور انتظار دارید از خدا چیزی را بخواد که اون نمیخواد، میخواد گردنش بذارید؟ این یکی از شبهاییست که به صورتهای مختلفی القا میشه، گاهی خیلی عریان، گاهی هم تو لفافه ها. شبهه دیگه در همین زمینه ها گفته میشه این که شما میگید من امیدم به فضل توست، یعنی چیزی بیش از استحقاق خدا به ما بده. اگر گفتید این مقتضای صفات الهی است، از صفات خدا این است که ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، فضل و کرمش اقتضا میکنه دیگران را ببخشه، خب از اول ببخش و ما را ببره تو بهشت. این که ما مبتلا به گناه میشیم و بعد انذار و تبشیر و عذابهای مختلف در قرآن به صورتهای مختلف بیان بشه، ما را انذار کنن، بترسونن، همش صحبت از خوف و خشیت و ایناست، یخافون ربهم الا من خشی ربه و امثال این مفاهیم. اینا برای چیه؟ و خدا که لطف و کرم داره خب ببخشیم، چرا ما بترسیم؟ اینجور شبهات باعث میشه که افراد را اصلا از عبادت و توجه خدا و مناجات و حتی توبه و استغفار هم سست کنند. گاهی آدم یه چیزی از یک شیطانی هم به گوشش میخوره، اولش هم باورم نمیکنه، اما آرام آرام در ذهنش یا آثار سوی میگذره، یه بار دیگه که از یکی دیگه شنید یه خود چربتر میشه، قویتر میشه، یه وقتی میبینه خدای نکرده اصلا ایمان آدم میپره، دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه. خب در مقابل اینجور شبهات چی باید گفت؟ اولا خدا چرا ما از اول خود ما رو نمی آمرزه؟ مگه فضل و کرم نداریم که بلاس آخر بعد از درخواست و توبه و انابه و استغفار و اینا بیامرز، باز اول بیامرزه، زحمت ما هم کم میشه، اینم یه فضل و کرم است، زحمت ما رو کم میکنه، دیگه احتیاج نداریم اینکه گریه کنیم، نمیدونم التماس کنیم، شب بیخوابی بکشیم، نمیچنین فضل و کرمش باید ما رو ببره بهش دیگه. خب یه جواب ساده ای که معمولا در اینها در اینجور در برابر این شبهات داده میشه، در قرآن کریم هم در مواردی اشاره شده به این جواب، و البته این جواب صحیح است در جای خودش، منتها سوء استفاده میشه ازش، درست تبیین نمیشه. و اون اینه که بالاخره که خدا همه رو ببخشه و بیامرزه، لازمش اینه که خوب و بد همه برن بهش. خب این کار صحیح حکیمانه ای نیست. یک کسی این همه جنایت میکنه، آدم میکشه، جنایتکاران طول تاریخ، امروز هم نمونه هاشون و شاید قوی تر از اونها هم الان شاهدش هست میبینیم. و اون کسانی که از روی مظلومیت بدون هیچ گناهی کشته شدن، مورد جنایت واقع شدن، خدا فضل و کرمش اختصار همه رو ببره بهش. هل یستوی الذین یعلمون، هل یستوی اون کسایی که اطاعت کردن و اون کسایی که مرتکب گناهان شدید شدن؟ این تعبیر هل یستوی در قرآن در مواردی به کار رفته در مقام رفع همین شبهه، که خدای حکیم نمیاد خوب و بد را یکسان قرار بده. اگه برای بود همه را ببخشه و بیامرزه، معنیش این بود که خوب و بد مساویه و این خلاف حکمت از خدا، همینطور که فضل و کرم دارد حکیم هم داره، کاری عبث نمی کنه. افحسبتم انکم خلقناکم عبثا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. بعد بله بلا بربی لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّهُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ. اونجا حسابتون رو میرسی، از کوچکترین کارها اغماز نمیشه، همه چیز حساب داره. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگه برای شد بعضی چیزا اصلا ندیده بشه، خب با اون کسی که مرتکب شده و اون کسی که ندیده باید یکسان رفتار کنن، و این خلاف حکمت هست. البته دنبال این میشه شبهای دیگه مطرح کرد که وقت شما رو میگیره و یه خود فضای دل را هم کدر میکنه دیگه. من اون شبهای مبناییش رو دیگه عرض نمی کنه. بعد از این که این جواب رو دادیم که خدا همه رو یک سال قرار نمیده، اون کسی که اون شبهه را کرد که خدا حالا ببخشدمون، اون میگه خب یک سال قرار نده، ما هم رو ببره برم بهشت، اون بذاری اون درجات پایینه بهشت، اونایی که کالای خوب کردن برن بالاتر، فرق بگذاره، اما لزومی نداره ما رو ببره جهنم. اون کسایی که کار بد کردن مثل ما، اونا هم درجات پایین باشن، یعنی اونو پنیری با یه عذاب نشه. اونایی که درجات عالی تر دارن، خواه همون چیزهاییست که فلا تعلم و نفس و ما اخفیه لهم، هیچ که عقلش هم نمیرسه که اون فضائل و اون کمالات و اینها چی هست و خدا چه چیزهایی برای اولیای خودش مهیا کرد. خب اونا ارزونی شد، ما هم برای اینکه فرق باشه خود پایین تر و اصلا به تفاوت مراتب ولی بقیه جهنم رو داره شبه بندی. این شبه شکل دومی است. اون جواب که برای فرق بین مؤمن و کافر، برای عاصی و متقی گفته می شد، به این صورت شبه برای شبه می شد. که نه ما نمیگیم فرق نگذاره، اما فرق در درجات بگذاره، عذاب را برداره. و شاید برخورد باشید کرده باشید با اشخاصی، یا در نوشته هایی دیده باشید، سخنانی شنیده باشید، که حتی کسانی که جزء مسلمان ها و متدینین و حتی بعضی مراتب بالاتری، نه ایمان های ساده اولیه که فقط موجب طهارت میشه، چیزهای شبیه اینا گفتن و نوشتن، تو کتاب ها بارها چاپ شده، که این جهنم و این وعده ها و اینها، اینا برای این است که لطف خداست، برای اینی که ما بترسیم گناه نکنیم. ولی بنا از اول نبود که خدا جهنمی بیافرید و کسی را عذاب. گفتنش برای ترسوندن، مثل بچه ما بلمان نسبت به خدای متعال حکم بچه را داریم، بچه را از لولو هم میترسونن، این کار اگه بکنی چنین و چنان میشه. اینا یه لولوهای خدا درست کرده، جهنم است و از کنند خل و زنجیر و فلان و از این آتش های کسا. ولی که خدا این برای اصل اینا گاهی تعبیر علمی هم به کار میبرند، شاید شما شنیده باشین، عمل به وعده گفتن واجبه، عمل به وعید گفتن واجب نیست. نخوندی تو بعضی از کتاب ها از این چیزا؟ اونجایی که گفتن این کارو بکنید میبره بهتون بهش، اون خدا حتما میکنه این کارو، اگر نکنه خیلی زشته. اما این وعده وعیدی داده که شما رو کتک میزنم، در اذیتتون میکنم و نکرد، این خیلی کار بدی نکرده، قبحی نداره. عمل نکردن به وعید این اشکالی نداره. پس اون مسئله هم که گفتیم خلاف حکمت است و اینا، اون مسئله باز مخدوش میشه. اصلا گفتن اینا برای لطف خداست، برای اینکه ما بترسیم نریم بریم کارهای خوب انجام بدیم تا درجاتمون عالی بشه. ولی جهنمی چیزی در خبری نیست. باز اگه دیده باشید و شنیده باشید، از ده ها سال قبل بعضی ها تو کتابشون نوشتن که اصلا دنیا و آخرت یک وجود عینی خارجی نداره. دنیا یعنی خودخواهی، آخرت یعنی ارزش خواهی. فرق مثلا دنیا و آخرت دو تعبیر اصطلاح دینی است، در مقابلش و اصطلاح عرفی ما سود و ارزشی. تو کتابشون عنوان کردن سود و ارزش، گفتن اینایی که راجع به دنیا گفته شده و اینا که دنیا پست ارزشی نداره، لعب و لهو است و چنین و چنان، اینا یعنی اون وقتی که شما قصدتون از اینها سودتون باشه. اما اگه قصدتون ارزش ها باشه، چون کار خوبیه، کار خوب انجام میدید، خدا شما یک ارزشی را آفریدید، اون همون اسمی که بهش دهید، بهش یعنی همون ارزشی که شما آفریدید، همینجاست. یه عالم دیگری و بعد از مرگ باید زنده بشه، اینا دیگه نقاشی هایی است کردن برای اینکه ما بفهمیم این چیزی. ولی حقیقت دنیا آخرت همون سود و ارزشه. کسی که دنبال سود باشه دنیا طلبه، کسی که دنبال ارزش کارها باشه، کار انجام میده به خاطر ارزشش، اون آخرت. بعضی هم اینجور. و بالاخره تأویلات دیگری در برای عقاید دینی که در طول تاریخ اسلام و تاریخ ادیان همواره این تأویلات باعث این شده که ادیان از حقیقتشون مسخ بشن، کارهایش رو از دست بده و حقیقتش اصلا بازیچه به شبیه شوخی میشه. خدا وقتی میگه که من اغلالا و سلاسل براتون فراهم کرده، شوخی میشه. چه اغلال؟ اون میگه اغلال همین دلبستگیه که تو دنیا خودتون برای خودتون درست کردید، همین هاست اغلال، این هاست. میگه شما بعد از مردن زنده میشید، شما رو میبرند در بهش یا جهنم، اونجا مراتبی. این ها نقاشی ذهنیه، رمان نویسیه، اونجور کرده بیایی که اثر بکنه حرفا. در مقام بیان یه حقیقت علمی، عقلانی، فلسفی نیست، یعنی بیان تبلیغیست، تربیتیست. انواع کسانی رو که آدم میخواد تربیت بکنه، از حیوان گرفته تا اطفال کوچیک تا بزرگترها، تا خیلی از بزرگترهایی که سنشون مثل بنده هست ولی عقلشون مثل خودم عقل کودکانه هست. برای اینا باید با زبان کودکان صحبت کرد، برای اینا باید گفت آتش و هورال این و نمیدونم چی. بهترین هورال اینا تو همین دنیا هست، دنبال چی میگن؟ خب ما چیکار باید بکنیم؟ ما الحمدلله مشغول مباحث فقه و استنباط و مسائل نماز و عبادت و روزه و طهارت و نجاست و اقوا و اهوت و اینا هستیم و گاهی ده ها سالم وقتمون قربتر الالله صرف همین کارا میکنیم. شاید بیخ گوشمون داره این حرف ها جوان ها رو گمراه میکنه، خبر نداره. تو وقت نمی کنیم بریم اونا گوش کنیم ببینیم چی میگن، یا ارزیابی کنیم ببینیم اینا چه ضرری داره. فرزن هم فهمید به ما چیه، من وظیفه میگیم با هر کسی بی شغلی داره، ما شغلمون فقاهته دیگه، به این چیزا کاری نداریم، وظیفه ما هم. احتمال بدیم که اگر اینجور فکر میکنیم یه خورده اشتباه میکنیم، تنها فقاهت وظیفه ما نیست، پرداختن به مسائل اعتقادی، پاسخ دادن به شبهات، اینم شبهاتی که دائما هر روز به شکل نوعی مطرح میشه و ایمان جوانهای ما رو میدزده، آتش میزنه. نمیتونیم کنارش بگذاریم و بگیم این کار من نیست، کسان دیگری میان. خب اینا رو که عرض کردم، کسایی که آشنا هستن با بحثای ما اینا شاید مکرر دیدن هسته اصلی بحثی که بنده روش تکیه میکنم، هم برای مسائل اعتقادی، هم اخلاقی، هم رفتاری، این است که ما می‌بینیم اصلا برای چی خلق شدیم، برای چی درست شدیم. اگر اینا نفهمیم، مطالب دیگه جنبه جدلی دارد، یعنی مبتنی بر اصول مسلمی است که اول باید مفروض بگیریم، شکل برهانی حقیقی پیدا نمی‌کنه. من اگر ندونم خدا اصلا من رو در این عالم برای چی آفریده، این عالم که این همه سیل، زلزله، این همه جنایت ها واقع میشه، آدم کشی ها، خود چرا ما آمدیم اینجا؟ بعد چیکار خواهد کرد با ما؟ اگر ندونیم که ما برای چی اومدیم اینجا، واقعا پاسخ دادن به همه این شبهات مشکل خواهد بود. اگر این مسئله را حل کنیم، به دنبالش بسیاری از مشکلات راه حل عقلانی روشن پیدا می‌کنیم. اما بارها در این جلسات در طول سالها به صورت‌های مختلف به این موضوع پرداختیم، عرض کردیم، گاهی دیگه تکرارش وقت شرمنده میشن و از شنوندگان که بگن اینا رو چند بار اینا رو شنیدی میگفتی دیگه چرا تکرار میکنی. ولی متاسفانه میبینم در کسانی که سالیان زیادی وقتش رو در حوزه صرف کرده این مسئله برایشون روشن نیست. خب بخوام بحث تفصیلی در این زمینه بکنم، مثلا اصلا سبب که بحث ما عوض میشه، از بحث اخلاق و موعظه و اینا خارج میشه. ولی اجمالا اون جوابی که از بحث ها در میاد اون رو عرض بکنم، اگر مایل باشید بحث ها اون جواب رو دنبال کنید، تحقیق کنید، اونایی که اهل قلم هستند بنویسند، ساده بنویسند، برای دیگران بفهمند، در سطوح مختلف کلید حل اونجاست، این رو باید اول حل کنیم. اگر پذیرفتیم اون جوابی که از میکنم به عنوان ارسال مسلم، بعد از اول بپذیریم تا این گونه مسائل رو بتونیم حل کنیم، اینه که اولا خدای ما اتفاقی خلق نشدیم. این اعتقاد به خدا معنیش همینه دیگه، خدا خالق ماست، اتفاقی پدید نیمه. بسیاری از انسان‌ها، حالا چند درصد من آمار ندارم، اما مطمئنم خیلی زیاده، کسانی که بله دیگه عالم اینه دیگه، اینجا شده دیگه، خیلی هنر کنم بگردم و بگردیم از شواهد تاریخی بیریم از کجا شروع شده، که اون هم به جایی نخواهد رسید. حدسیاتیست، ظنیاتیست، بالاخره این تئوری داروینی اسمم معروفه که از میمون به وجود آمدیم. اتفاقا یه میمونی صبح وقتی زایده بود صبح شد دید یه خود فرق داره با بچه های دیگه، بزرگ شد دید یه شکل دیگه، کم کم چند نسل گشت شد آدمی زود. و عجیب اینه که بعضی از کسایی که اینجا حالا غالبا از بسیحیه نرز میکنم، انشالله در بین مسلمان ها اینجور چیزا پیدا نمیشه، مسیحی هم بر گرایش داروینیست دارن. بله خدا سر جای خودش، خدا خلق کرد و ما همین عالم که نتیجهش این شد میمونی به وجود آمد و بعدش هم تکاملی پیدا کرد و اینا، و کم کم یک بعضی از میمون ها اینجوری شدن و یواش یواش رشد کرد تا این انسان فعلی شد. چند هزار سال، چند میلیون سال درست نمیدونیم، 40 میلیون سال شما احتیاطا در نظر بگیرید. بالاخره این چنین کسی در صدد نیست به اینکه ما برای چی خلق شدیم. در واقع خالقی نداریم ما، اتفاقیاتیست. کسان دیگری هستن معتقدن نه خدا هست و خلق کرده و عالم را او خلق کرده، اما خلق کرد و نشست کنار دیگه، واگذاشت به خودش، یه نوع تفویض. در دانشمندان اروپایی مثال های بیانی هست برای این شناخته شده تو تاریخ فلسفه معرفی میکنن، کسانی که طرز فکرشون اینه که خدا خالق عالم است اما مدبر عالم نیست، اون دیگه آدم به خودش رها کرده. اینا بیاید برای اینها هم این جواب که ما برای چی آفریده شدیم سوالش، و به هر جوابی داده بشه مفهومی نداره. خدا اصلا عالم رو خلق کرد و رفت نشست کنار، ببینیم چی تو میشه. گروه سومی هستن دیندار، معتقد به خدا، نبوت، پیغمبر، کتاب آسمانی. میگن خدا اول یه قصدی داشت ولی عملی نشد، پشیمون شد. یهودی ها در همین تورات هم اشاره داره به اینکه خدا وقتی آدم عصیان کرد و مستحق این شد که از بهش بیرون بشه، خدا پشیمون شد، عجب کاری کردیم ما، خدا پشیمون. خب برای این هم اگر بگیم خدا انسان رو برای چی آفریده، هدف چی هست، ما به اون خدایی که پشیمون شده دیگه دنبال هدفو برای چی باشیم؟ یه هدفی داشته، حالا هرچه بوده نشد. برای اینها هم سه دسته از کسانی که اصلا استحقاق طرح بحث براشون نیست. اگه بخوایم بحث کنیم باید از خیلی جلوترها شروع کنیم، یه سلسله عقایدی را که طبعا مقتضی این اثبات این مسائل باشیم. ما با کسانی مواجهیم و نگران هستیم از این شبهات اثر بکنه، معتقدند خدا هست، اراده کرده، تدبیر میکنه عالم، عالم را از روی حکمت آفریده، کار گزاف نمیکنه. خودش میگه خیال کردید ما شما رو بی خودی عبث آفریدیم؟ به صورت استفهام انکاری. ما هدفی داریم برای شما، چند جا به صورت‌های مختلف هم گفته شما رو برای چی آفریدیم. حالا اون تعیین هدف و مراتب هدف یه بحث دیگری است. اصل این که آفریدگار ما برای ما هدفی داشته و ما میبایست اون هدف رو دنبال کنیم. اگه بخوایم به اون نتیجه مطلوب برسیم باید ببینیم خدا هدفش چی بوده، همون رو دنبال کنیم. مثل یک صنعتگری که مقدماتی فراهم کرده برای ساختن یک، عرض کنم، یک پروژه ای رو میخواد تحقیق بکنه، انجام بده، مقدماتش رو فراهم کرده. اگه بخواد درست استفاده کنه باید ببینیم نقشه اصلی چیه، اینا رو برای چی فراهم کرده. وسط کار که رسیدیم ما نمیدونیم میخواد چی کار بکنه، با خرابش میکنیم. باید بدونیم هدف اصلی چیه، این داره به طرف کدوم هدف پیش میره. روی این فرضها ما جای این سوال هست که ما مسلمان معتقد به قرآن و فرمایشات پیغمبر اکرم و اهل بیت و سیره حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین، ببینیم در مقابل این شبهات چی باید بگیم. اول باید بگیم که خدا انسان را به عنوان تعبیر شایعمون، حالا من نمیخواد روی کلمش تکیه کنم، به عنوان اشرف مخلوقاتش آفرید. مخلوقی را خاص بیافرینه که حتی فرشتگان مقرب هم نمیتونن به مقام او برسن. البته نه اینکه یعنی همه میرسن، یعنی میتواند برسن به یه مقامی که فرشتگان مقرب هم نمیتونن برسن. اونی که تصحیح میکرد این عالم آفریده بشه و این شرایط فراهم بشه همین بود. اگر عالم ملائکه بود نه جنایتی واقع میشد، نه قتلی، نه زنایی، نه سایر جنایتی ملائکه که میشه دارن، حبسش هم ندارن، میلش هم ندارن. تعامهم و تصویح، خوشیشون به عبادته، میلی به گناه ندارن. خب اینا بودن. خدا به اندازه کافی، حالا کافی ما میگیم ما نمیدونیم کافی یعنی چی و اینا، اون اندازه که حکمت الهی اقتضا میکرد اینا رو آفریده بود، چیزی کم نگذاشت. اما بعد از خلقت اینا جای یک موجود مخلوقی خالی بود که اختیار خودش در رسیدن به اون کمال مؤثر باشه. جبرئیل از اول که آفریده شده، جبرئیل آفریده شده، همین. نمیتونه بالاتر بره، نمیتونه پایین. و ما منا الا له مقام معلوم. شب معراج هم با پیغمبر میرفت مقامات عالی تر، رسید به یه جای دیگه وایساد. پیغمبر اکرم فرمودن بیا به تعبیر عامیانه بنده نارفاقتی نکن، بیا بریم با هم. گفت دیگه من نمیتونم بیام. لو دنوتو ان ولتن لحترقتو. یه بنده اگوش بگه بخوام بیام میسوزن. بیش از این نیست بندش. خدای مخلوقی خواست بکنه که این ملائکه با اون عظمت و قداستشون بشه خادم اون.
و همین آدم بتونه اونقدر تنزل کنه که از هر موجود پستی پستر بشه. مثل او که مثل الکلب فمثل او که مثل الحمار. همین موجود و اهمیت این خلقت در همین نهفته است که این یک مشت گوشت و استخوانی که خدا آفریده میتونه اونقدر اوج بگیره که از همه فرشتگان بالاتر بره و میتونه اونقدر سقوط بکنه که از هر پستی پستر بگیره. اگه اینو تونستیم تصور کنیم و شد هدف خلقت انسان این، پس باید زمینه اختیار براش فراهم بشه. گفتیم قوام تکاملش به اینه که با اختیار خودش پیش بره، یعنی اختیار دو سویه هست، این طرف برم به طرف کمال، اون طرف برم به طرف اسفل سافلین، تا کدا انتخاب کنه. اهمیتش به همینه که خودش باید انتخاب کنه. پس باید دو راه وجود داشته باشه، یکی به سوی کمال بی نهایت، یکی هم به سوی منهای بی نهایت. یه موجود هم اشرف مخلوقات شدن به خاطر اینه. اگه اینجور شد، اون وقت سوال میشه که برای اینکه این روش پیدا بکنه چه کارهایی باید بکنه. خب انتخاب مراتبی داره. آدم مثلا دو تا ظرف آب هست، یکی شیرین تره، دو تا چوانی هست، یکی خوشمزه تره، دو تا شربت هست. خب میگه کدومش انتخاب میکنم؟ خب عاقلانه اونه که شیرین تر باشه، خوشگوارتر باشه. خب نکردم، حالا طوری نمیشه، حالا یک کمی لذتش کمتر میشه. اینم اختیاره دیگه، انتخاب میکنه یا باشه شیرین تر را یا پستر را. اگر استحقاقی پیدا کنه خیلی مزد ناچیزیه. بگن حالا که این حسن انتخاب داشتی این جایزه‌ام رو بگیر. چی بهش میدن که حالا مثلا شربت شیرین تر انتخاب کرده؟ یه لیوان دیگه هم شربت بهش بدن مثلا. استحقاق همینه. نمیان اینا میشوننش بالا دست جبرائیل چون شربت شیرین تر رو اختیار کرده. پس برای اینکه اونجا برسه مراحلی هست، مراتبی هست، هر کدومش شرایط مساعدی برای انتخاب داره، تناسب باید داشته باشه طرف اینج. حالا چند درجه هست؟ شاید یکی دوبار دیگه هم عرض کرده باشیم، در روایات تا 10 درجه گفته شده، اما اگر بپرسیم بین درجه اول و دوم چقدر فاصله، شاید بگن که بین اونها 10 درجه فاصله هست. خب از اون 10 درجه‌ای که 100 میشه بین اونها با درجه بعدیش اگر چقدر فاصله، شاید باز همین جواب تکرار بشه که 10 درجه فاصله است. یعنی این درجات که بگیم 10 درجه ایمان داره نسبی است، بلا هر کدومش 1000 درجه دارند. از روزی که آدم مکلف میشه سیرش در این درجات شروع میشه به سوی بی نهایت. حالا چقدر خدا توفیقش بده، چقدر عمر داشته باشه، چقدر وسایل برای تکامل و تقربش فراهم بشه، دیگه خدا میدونه. حالا فرض کنیم میگیم 10 درجه. این 10 درجه ای رو که ما باید باشه، یعنی دو طرف این راه، دو طرفش دو گرایش متضاد داره برای من. از یک طرف لذت های نامطلوبی من را دعوت میکنه، از یک طرف هم دوستان خوبی من را دعوت. حالا به زبان شرعی و خودمونی که باش آشنا هستیم، یه دست شیاطین انسان را میکشن، یه دست هم ملائکه آدم را میکشن، دائما همین. منتها در هر درجه که واقع میشیم هم شیطانش هم ملکش با هم تناسب داره. هیچ وقت اون شیطانی که برای پیغمبران و برای معصومین خلق شده بودن سراغ ما نمیان، اعتنایی به ما ندارن. اون داستانی که از مکاش فیض مربوط به شیخ انصاری شاید چند بار نقل کرده باشه. شیخ در عالم مکاشفه دید که شیطانی ابزارهایی برای فریفتن داره. حالا خود شیخ نبود، ظاهرا یکی دیگه بود برای شیخ نقل کرد. شیخ شما رو دیدم در اون زمان. این مکاشفه کننده پرسید که از این ابزارها کدومش بالا منه، منو برس با کدوم فریب بدی؟ گفت تو احتیاج به اینا نداری، اینا رو برای شیخ انصاری درست کردن، تو همین اشاره میکنم بیا میدوی میای خوده. اون شیطانی که برای شیخ انصاری باید بره اینا نیستن، بچه شیطان های دم دستی هم برای ما ها کافی هن. اشاره میکنم بیا این چهر بریم ببینیم چقدر بریم این چطور میشه. پس مراتبی هست از شیاطین و از ملک ها متناسب با خودشون. اون ملکی که برای او هست، شیطانی هم قوی در مقابلش هست، تعادل برقرار میشه تا انسان واقع میشه بین دو تا عامل متضاد باید انتخاب. یه پلکی گذشت امتحانات سخت تر میشه، درجه سوم، چهارم، هزارم، صد هزارم، همینطور تکالیف پیچیده تر، سخت تر، تشخیصش مشکل تر، مقاومتش سخت تر میشه. به جاهایی میرسه که ما تصورش هم نمی کنیم که بشه در مقابل این عوامل مقاومت کرد. یه مسئله روشنش که در قرآن داستانش اومده، حضرت یوسف اون شرایطی که برای فریفتن حضرت یوسف فراهم کرده بود زلیخا، ما درستن بلد نیستیم، اما همین اندازه‌ای که اشاره شده تو روایات اینا، یک صدومش برای ما پیش بیاد تسلیم میشیم. اون همه شرایط رو فراهم کرد برای اینکه یوسف را ساعتی فریب بدیم. گفت ما بر رو نفسی ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی، خدا نگهش داره. به هر حال پس اگر این فلسفه وجود انسان را از مبانی دینی استفاده کردیم و پذیرفتیم، اگر این بیانات دینی مخصوصا بیانات قرآنی نبود، من شک دارم که آیا یک فیلسوف عظیمی نابغه‌ای پیدا میشد بتونه تصوری از این جواب داشته باشه یا نه، که انسان برای چی آفریده شده بعد از این همه. اگه اینو پذیرفتیم وقت باید بفهمیم دائما ما بین دو نیروی متضاد قرار داریم. شیطان میگه بیا این طرف، لهو اولیاء یدعونهم الی الهدى اتنا، دوستانی هم از اون طرف میگن بیا این طرف، بیا بیا. دائما اینجوری بعضیاشو میفهمیم کمابیش میفهمیم، یه عامل خارجی داره ما را تحریک میکنه، ولی به جایی میرسه که بزرگ بزرگ ها هم سردر نمیارن که دارن فریب میخورن. اگه اینجور شد پس درسته که خدا فضل و کرم هست، هرچی آفریده از فضل و کرم خودش آفریده، کسی طلبکار نبوده ازش، اما خواسته بهترین موجوداتی رو بفرینه که بهترین اثر وجودی از خودش ظاهر بشه. وقتی میشه چنین موجودی با این ویژگی ها با این امتیاز خلق بشه، چرا نکنن؟ مگه کم میاد ازش؟ رحمت و فضل و فیاضیت او اقتضا داره که همونطور که موجودات ناقصتر را خلق کرده، این موجودی که چنین امتیازی میتونه داشته باشه که به عالی ترین کمالات برسه، این هم برسه. اگر نرسه نخلق نکنه، یعنی بخلیست. چرا خلق نکردی؟ یک کسی مارده که از فرشتگان هم بالاتر بتونه میشه. پس فضل و کرم الهی اقتضا کرده که ما را بیافرینه، و و اقتضا کرده که شرایطی فراهم بشه که ما رشد کنیم. اما رشد ما در این است که عامل ضد هم باید وجود داشته باشه، والا اختیار نمیشه. همه ما معتقدیم، همه عالم میدونند، اونایی که اندکی انصاف دارند، داستان کربلا عجیب ترین داستان تاریخی باشه. اما این داستان کی تحقق پیدا کرد؟ اون وقتی که اسلامی باید بیاد، پیغمبر دعوت کنه، کسانی مسلمان بشن، شمری از منطقه خودش باید بیان اسلام میاره، مسلمان بشه، سالها بیاد در رکاب علی شمشیر بزنه. تو جنگ صفین شم در لشکر علی هم نمیتونه میمون. بعد از همون جا از باب خیال خودش، از باب قوت ایمانش بگه علی کافر شده، برای اینکه حکمیت رو قبول کرده. چرا زیر بار حرف ابو موسی رف حکمیت رو قبول کرده؟ از همون جا بشه جزء نواسب و مخالفین رو. و این باید بیاد در کربلا. و اگه این شبر نبود و یا امثال شبر، اون درجات که برای سید الشهدا در این عالم تحقق پیدا کنه میکرد. ان لک درجتا لن تنالها الا بالشهاده. باید این اسباب متعادل وجود داشته باشه تا هم اصل اینه که سید الشهدایی پیدا بشه. این اعجوبه خلقت پیدا بشه. حاضر نباشه دشمنترین دشمنانش هم معذب بشن مگر اراده الهی باشه. اما این وقتیست، این باید باشه وقتی که شمر هم باشه. ولی کی جرأت کرد بیا نوه پیغمبر را با این زیبایی ها، با این کمالات، با این احسان ها، لطف ها به شهادت برسنه؟ پس چرا این جرایات واقع میشه؟ اونا مقدمه تکامل انسانهای خوبه، اونا باید باشه تا اینا رو. خب اینجا ممکنه باز شیطان شبهه کنه، خب این شد سر به سر، هم از یه عده مؤمن میشه یه عده کافر میشه. بلکه شاید از نظر تعداد کافرها بیشتر باشن. تو قرآن ما هر جا صحبت اکثر داریم لسان زمنه، اکثر هم لا یعقلون ولکن اکثر هم لا یعلمون. هیچ جا نگفته اکثر هم مؤمنون، اکثر هم اولیاء الله. بله عکسش گفته قلیلون من عبادی الشکور. شبهه اینه که خب این از این طرف یا مساوی هست یا باز هم بدا بیشتر شده. این چه حکمتیه؟ جوابش اینه که یکی از این خوبا یه موشون به همه اون بدها میارزه. اینجا مرتبه کمال مطرحه. هزاری اونها این گناهان و منو جنایاتو بکنن، نمره منفیشون به اندازه یه نمره مثبت یکی از اولیاء خدا مخصوصا مثل سید الشهدا صلوات الله علیه نخواهد رسید. نه خود سید الشهدا، نوکرای دست دوم سومش وجودشون به همه این فساد ها میاد. یه دونه الماس پیدا بشه به یک معدن خروارها خاک و سنگ و کثافت میاد. اگه بخواه الماس پیدا بشه باید این معدن بشه، باید این خاک ها باشه، این زغال سنگ های سیاه باید به وجود بیا، لا براش یک دونه کوچولو الماس پیدا بشه. اگه کسی این کار رو بکنه عاقلانه است یا غیر عاقلانه؟ ارزش همون دونه به ده ها اینجا همچه جنگلی میارزه. یک انسان مؤمنی که محبت خدا و اولیاء خدا داشته باشه به همه این آشخارا میارزه. ما قدر ایمان خودمون و زمین هایی که برای رشدمون هست نمیدونیم، ولی یک جو محبت اهل بیت در دلی باشه، این بالاخره نجاتش میدیم. بله طولانی شد بحثم. پس خدا ما رو در اینجا آفریده کرم میکنه، اما معناش نیست که کرم اونا جانی هم رو بره به جهنم. بنابود دو راه باشه، یکی به بدترین جاها، یکی به بهترین جاها. پس باید بدترین جاهایی باشد تا انتخاب صحیح بین دوتا قرار بگیره. علاوه بر این بیانات صریحی که در کتاب آسمانی و به خصوص در قرآن کریمه که آدم بخواد یه همچین تعبیراتی بکنه، شبیه مسخره کردن قرآنه. مگه میشه آدم ایمان داشته باشه که اینا رو خدا گفته و بگه نه منظور اینه که تو همین دنیا اونایی که دنبال سود شخصی هستن اینا همین جهنمی هستن. جهنمی هم همون تعلقاتیه که خودش رو درست کرده و مردن هم همه چی تموم میشه. اینا به عنوان بیانی برای توجیه قرآن کسی بگی، به عنوان اسلام شناس اینا مدرک کنی. این شبیه مسخره کردن قرآن نیست؟ پس نه اون هدف آفرینش را اینا فهمیدن و نه قرآن و معانی قرآن و بلکه ضروریات قرآن را. اگه اینا قابل اینجور چیزا باشه پس چی میمونه؟ یکیسی در باره خدا شبه هم یک رو بزن و گفتن. اگه یادتون باشه یک کتابی پیش از اوائل پیش از انقلاب یه معممی نوشته بود، مدتی هم در قم اینجا داشت توی مدرسه مرحوم آقای بوجدی درس هم میگفت، در اونجا گفته نوشته که منظور از خدا یعنی ایدئال اخلاقی. یعنی چی؟ یعنی آدمیزاد میشه تو ذهنش میگه حاتم طایی مثلا سخاوتی داشت، یکی باشه از اونم بیشتر باشه، میشه دو ده درجه بیشتر باشه، بی نهایت سخاوت داشته باشه، میشه ایدئال. وجود نداره چیزی تو ذهن آدم به عنوان یه ایدئال تصور میکنه. خدا یعنی این. اینا یه شخص معمم این کتاب نمیشه بوده بینید. البته بعد از انقلاب اعدامش کردن. ما در معرض این خطرها هستیم. فکر نکنیم این مسائل اعتقادی اینا را یه دستی میشه گرفت. چرا وارد اینا بشیم؟ ما مشغول فقه آل محمد باشیم. به این حرفای شیاطین و فلاسفه و کفار و اینا چیکار داریم ما هستن؟ ذهنمون رو آلوده نکنیم. اگه پیش خدا میشه اینا رو گفت و میپذیرن، خب راه آسونیست انتخاب شد. اما فکر نمی کنم خدا رو بپذیریم. اون عقلی که خدا به ما داده میگه هم باید خودت مبتلا به شبهات نشی، هم باید دست دیگری را بینی. اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. وفقنا الله و ایاکم لما یحب و یرضی.